وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص سید الشهدا و حضرت مجتبی سلام الله علیهم اجمعین، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنه. این شبها داریم یه مختصری اشاره‌وار سیر حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه رو وارسی میکنیم، خیلی مختصر. البته همین مختصرش هم نمیدونم چقدرش رو برسیم عرض کنیم. مقدماتی محضر شما شبهای اولیه تقدیم شد که اونها باید لحاظ بشه برای اینکه تحلیل دوچار خطا نشه، اونها رو تکرار نمیکنیم. عرض شد محضر شما که اگر نهضت و حرکت سید الشهدا علیه السلام رو بخوایم دور بندی کنیم و مرحله بندی کنیم و اینها، دو مرحله اول که تا پایان کار هم بود هرگز هم از اونها عدول نفرمود، هرگز از اونها پاپس نکشید، فرهنگی و تبلیغی بود. بعد اولش معرفی جایگاه اهل بیت بود، میخواست مردم رو برگردونه سر سفره اهل بیت، در واقع میخواست مردم رو هدایت کنه. اهل بیتن که مرجعن، باید به اونها رجوع کرد در دینش، مردم برای زندگی، برای سبک زندگی، برای دنیا، برای آخرت. و از طرفی طاغوت بودن جریان یزید و اون کسانی که باعث شدن معاویه و یزید سر کار بیان، اونتا این رو خیلی با احتیاط و پرده پوشی بیان میکرد حضرت. این دو مرحله تبلیغی از ابتدای حرکت حضرت بود تا لحظه شهادت و بعدم امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها همین رو ادامه دادن. دو مرحله دیگر هم بود که حضرت به سمت اونا هم حرکت کرد، اقداماتی کرد، ولی ظاهرا اون اقدامات به تکامل نرسید و همش اجرا نشد بشه، که حالا عرض خواهیم کرد. از لحظه‌ای که خواستن بیعت اجباری از حضرت بگیرن، فهمید ما اهل بیتیم، ما این کارو نمی‌کنیم، که حالا باید یه وقتی فرصت بشه عرض کنیم که چرا ائمه بعدی وقتی مجبورشون میکردن تقییتاً این کارو میکردن. چی شد که امام حسین علیه السلام انجام نداد؟ کل مسیر تبلیغ بود. وقتی میخواستن تو مدینه حضرت رو بکشن، شبانه حضرت از مدینه با زن و بچه خارج شد، به مکه رسید 5 روزه. ولی دیگه در مکه مخفیانه عمل نکرد، علنی بود. نه حکومت دوست داشت حضرت را علنی بگیره بکشه، هم دستگیر نمیخواست بکنه هم قتل، هم امام حسین علیه السلام نمیخواست با حکومت درگیر بشه در مکه. لذا سوم شعبان که رسید، ماه شعبان و ماه رمضان و ماه شوال و ماه ذیقعده و 8 روز از ماه ذی‌الحجه که بهش ذی‌حجه میگیم، ذی‌الحجه، این 8 روز اولش حضرت مشغول تبلیغ بود. تو این ایام 4-5 ماهی که حضرت، این حدوداً 4 ماه و چند روزی که حضرت در مکه تشریف داشت و سخنرانی و گفتگو و نامنگاری و دعوت مردم مثلا بصره رو، کوفیا با خبر شدن و با اینکه ناامید بودن یه بار سومی نامه نوشتن به امام حسین. کوفیا یه بار زمان حیات امام حسن اومدن گفتن داداشت آتش بس امضا کرد، بیا ما بریم بجنگیم با معاویه. حضرت فرمود امام من هم برادرمه. تا امام حسن شهید شد دوباره نامه زدن که آقا حالا که داداشت شهید شد بیا بریم. حضرت جواب نداد. دیگه فکر میکردن حضرت جواب نمیده، تا خبر بهشون رسید که سید الشهدا علیه السلام بیعت که نکرده بود با یزید ولی عهد، با یزیدی که به حکومتم رسیده بیعت نکرده و انگار جدیه. اونا نامه نوشتن برای امام حسین. بخشی از اهداف امام حسین علیه السلام تو اون نامه نگاری روشن میشه که اینا اهداف مرحله 3 و 4، 1 و 2 نیست. 1 و 2 یعنی برگردوندن همه چیز به جایگاه اهل بیت، دین، زندگی، دنیا، آخرت، همه چی باید از اهل بیت گرفته بشه و دشمن اهل بیت هم باید رسوا بشه. این دو مرحله اوله. کوفیان نامه نوشتن، یه عده اومدن سراغ حضرت گفتن آقا خوب دقت کنید چی عرض میکنم، نرو کوفه، همونجور که بابا تو گول زدن تو هم گول میزنن. اینا کیا بودن که اینطوری حرف میزدن؟ خوب دقت کنید. جریان بنی امیه، عثمانی ها که طیف سیاسی جریان بنی امیه، ناسبیان، اینا معلومه تبلیغ میکردن علیه کوفه، چون کوفه تنها شهر مهم نظامی بود که پای امیرالمومنین ایستاد. شهرهای نظامی جهان اسلام سه جای اصلی بود، مقرهای اصلی نظامی سه جا بود: کوفه، بصره و مصر. زمان حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه، مصر دچار مشکلاتی بود که حالا فرصت نیست بخوام جزئیاتش عرض کنم، که حضرت اونجا قیس ابن سعد ابن عباده رو فرستاد، مجبور شد عزل کنه. محمد ابن ایوبک رو فرستاد، وسط کار مجبور شد عزل کنه. مالک رو فرستاد، مالک تورا شهید شد، دوباره محمد ابن ایوبک رو ابقا کرد، دوباره محمد ابن ایوبک شهید شد. وضع مصر آماده نبود برای اینکه بخواد به امیرالمومنین کمک کنه، وگرنه یکی از مهمترین لشکرهای اسلام مصر بود. بصره هم که همون اول حکومت امیرالمومنین با اون مرد و دو زن خیانت که اون زن و دو مرد خیانت کردن و شد جنگ جمل. 4000 تا چقدر در جنگ صفین از بصره آدم اومد، در حالی که استعداد داشت 70000 تا آدم بیاد، 80000 تا آدم بیاد. جایی که پای امیرالمومنین ایستاد کوفه بود. اصلا امیرالمومنین با 500 تا نیرو از مدینه تشریف بردن سمت زیغار، نامه زدن به مردم کوفه، امام حسن و عمار رو هم فرستادن که مردم کوفه بیان کمک. حضرت به سمت بصره حرکت کرد، کوفیان اومدن. لشکر امیرالمومنین در برابر معاویه هم کوفیان بودن، عمدتاً هم عرب‌های کوفه بودن. حالا اینکه چرا ایرانی‌ها شرکت نمی‌کردن خودش بحث مفصلی داره. یه خطیش انقدر ظلم شده بود در دوره خلفا به غیر عرب‌ها که اینا طول میکشید تا باور کنن امیرالمومنین از جنس بقیه نیست. لشکر امیرالمومنین کوفیا بودن. کوفیا خطا داشتن، بله داشتن، ولی اصلا بقیه اصلا نبودن. اینی که میگه آقا نرو کوفه، کوفه بابا تو گول زد، خب کجا بره که کوفه بهتر باشه؟ در دوران امیرالمومنین علیه السلام کدام پایگاه به امیرالمومنین کمک کرد؟ هیچ جا جز کوفه. لذا این که نرو کوفه، کوفیان خائنن، این ادبیات بنی امیه بود. منتها انقدر تبلیغ میکردن همونجور که روما هم اثر گذاشته دیگه، امام میگه ما اهل کوفه نیستیم. این شعار خیلی شعار کجیه. البته ما قصدمون خیلی ها، ما میخوام بگیم ما با وفاییم، منتها جالبه نمیگیم ما اهل بصره نیستیم. خب بصره خیلی بی وفاتر بود. ما اهل ساباد نیستیم، ما اهل بغداد نیستیم، ما اهل نمیدونم کجا نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم. کوفه با همه عیب و ایرادی که داشت بهترین جا بود. تمام لشکر امیرالمومنین بالای 90% کوفی بود. شهدای کربلا بالای 90% کوفی هم. اینجور هم نیست بقیه خبردار نشدن. از کم سید الشهدا خودش نامه زد به بصریان، خیانت کردن، نیامدن، نخواستن که بیان، مرد این میدون نبودن. هی میرفتن به محسن بودن نرو کوفه. خب آقا این آقا باید این قرار تبلیغ کنه، تا هشتم ذی‌الحجه روز ترویه در مکه مونده حضرت. اولا احتمال جدی داشت تو شلوغ پلوغی ایام حج، اون ایام از روز عرفه که شروع میشه تا ایام تشریق اوج شلوغی مکه است، تو شلوغ پلوغی میشد سید الشهدا ترور بشه و حضرت نمیخواست تو مکه کشته بشه. بعد مکه بره بیرون، کجا بره؟ کسی که میخواد تبلیغ کنه کجا باید بره؟ ابن عباس میگه برو یمن، اون یکی میگه برو توی غار. خب معلوم به درد حضرت نمیخوره این پیشنهادها. بعضی هم حرف مفت دور از محضر شما میزدن، مثلا آقا من 100,000 تا فلانجا نیرو دارم. ما از اون 100,000 تا ادعای 2,000 تاشو هیچ وقت ندیدیم. زمان امام صادق هم این حرفا میزدن، گندگویی میکردن. اونم گفت آقا 100,000 تا نیرو در خراسان داریم. خب آقا 2,000 تاش بگو بیان ببینم. مثلا این وعده های انتخاباتی است بعضیا میدن، گندگویی خیلیاش دیگه. حالا ببینه مالیات که نداره، اگه احتمال بده رأی نمیاره گنده تر هم میگه، این قرارم نیست حساب پس. این آقا 100,000 تا فلانجا داری، 100,000 تا بهمانجا داری. حضرت اگر میخواست تبلیغ کنه در جهان اسلام کلن 5-6 جا بیشتر جای تبلیغ نبود. یکی مدینه که شهر پیغمبره و محل زندگی بعضی از نخبگانه، البته مخالف اهل بیت بودن. اینجا فایده ای نداشت حضرت برگرده مدینه، چون برمیگشت مدینه میگرفتن میکشتنش اولا. ثانیاً مدینه حضرت طرفدار نداشت. ثالثاً مدینه کسی گوش به حرف حضرت نمیداد. رابعاً مردم مدینه خبر داشتن امام حسین چی میگه، چی میفرماد، چی بره بهشون دوباره بگه. 5 سال زندگی کرده، تو این 5 سال میدونن با ولیعت بیعت نکرده، ولی اون رفتن بیعت کرد. شب 28 صفر 28 رجب سید الشهدا شبانه از مدینه خارج شد، صبحش ابن عباس رفت بیعت کرد. این کار خودشونو میکردن. پس مدینه فایده ای نداشت بره حضرت. جای بعدی که مهم بود مکه بود که حضرت حدود 4 ماه اونجا مون. حرفاشو زد. نخبگان جهان اسلام که میومدن حج شنیدن. حرفاشو زد حضرت اونجا. حالا نمیخواد خونش هم در مکه ریخته بشه. دیشب هم یه توضیحاتی دادی. کجا باید بره؟ جای بعدی کجاست؟ یه جای مهم بعدی شامه که مردمش مهم نیستن ولی محل مهمیه که خب یزید اونجاست. معنا نداره حضرت بره اونجا، خطر داره اولا، ثانیاً بعد از عراق رد بشه بخواد بره شام، پس میمونه عراق. میخوادم این حرفا رو بزنه، یا باید بصره بره یا باید کوفه بره. به بصره نامه نوشت، سفیرشو گردن زدن، جواب ندادن. کوفیا خودشون نامه نوشتن که راجع به کوفیان عرض میکنه. اصلا جایی جز کوفه حضرت انتخابی نداره که میگن نرو کوفه. خب نرو کوفه کجا بره؟ یه نفر رو که میخوان بگیرن بکشن بعد یه جایی بره، همزمان قصدش هم اینی صرفا فرار کنه. میتونست یه چا بکنه بره توی چای قایم بشه، فایده ای نداشت که یزید از خداش بوده. امام حسین باقی مونده عمرش رو 30 سال در یک غاری زندگی کنه. امامی که تو غار کسی بهش دسترسی پیدا نمی کنه عملا انگار نیست. و اون دوره خیلی از موارد هنوز تبلیغ نشده، بیان نشده. اکثریت جهان اسلام از اولیات خیلی امور رو نمی دونن. ببینید چقدر بنی امیه مردم بیچاره کرده. 50 سال بعد از پیغمبر اکرم باید خیلی سطح بالا رفته باشه. سید الشهدا عرض کردم تو خطبه منا 2-3 شب پیش به مردم گفت آی مردم، من کنت مولا و انت منی به منزلت هارون من موسی، برید بگید راجع بابای من بوده. انگار تو این 50 سال اینا انقدر گیج شدن دوباره اینا رو میخواد برگردونه سر سفره پیغمبر، دوباره از اول بابا آبداد این موضوع. اصل حدیث که اول کاره، الفبای موضوعه. بعد امام حسین بیاد بگه آقا بابای من که مولا هست بر عالم وجود تکوینن ولایت داره، ولایت تکوینی داریم، ولایت تشریعی، یعنی رشدش بده. نه، حضرت رسید برگردونده به چی؟ من کنت مولا، رجوع بابا من هست، یعنی 50 سال برگشته عقب، اینقدر خرابکاری کرده. میخواد تبلیغ کنه، نمیخوادشم این توی غاری باشه، خب به نفع یزیده. خب کجا بره؟ میگن نرو. حضرت میفهم والله لو دخلت فی جهر هامت من هذه الهوام، حضرت تشبیه کرد، فرمود اگه من تو سوراخ یه حشره به فرض قایم بشم، یعنی هیچ کی پیدام نکنه، والله فرمود لستخرجونی ولا قتلونی، اینا منو میخوان بگیرن بکشن و این کارو میکنن، قتل من حتمیه. خب من باید یه کاری کنم که از این فرصتم، این شب عملیاتی که نیروها میدونن محاصره شدن، میگه چیکار کنیم؟ میگه اقلن بذار وقت بخریم، بذار اونایی که باید فرار کنن فرار کنن، بذار مثلا زرهی دشمن از کار بندازیم، یه ضربه ای بزنیم، همین راحت نیاد ما رو بکشه. اگرم قرار شکست بخوریم بذار ما هم ضربه بزنیم. حضرت می فرمان منو می کشن. یکی از دلائل، فراوان دلائل علم امام حسین علیه السلام به شهادتش، اما یکیش اینه. حضرت وقتی از مدینه می خواست خارج بشه، مثل باباش امیر المومنین ودایع ودیعه های امامت را به جناب ام سلمه سلام الله علیها سپرد. بعد از امیر المومنین امام حسن که از کوفه برگشت مدینه، از ام سلمه تحویل گرفت، بعد به امام حسین داد، امام حسین به ام سلمه سپرد. وقتی امام سجاد علیه السلام از اسارت برگشت، از ام سلمه تحویل گرفت. کسی امانت میسپرد ودای امامت رو که میدونه دیگه بر نمیگرده. سید الشهدا میدونه این مسیر توش کشته شدن هست، اما نرفته که کشته بشه. دقیقا مثل یک جریان، یک جبهه‌ای که یک لشکری احتمال جدی میده شکست نظامی بخوره، ولی سعی میکنه تا میتونه کاراشو انجام بده. حضرت نخواسته که کشته بشه، ولی میدونست این اتفاق میفته، سعی کرده کشته شدن عقب بندازه تا وظایفش رو بتونه انجام بده. اینی که فکر کنیم امام حسین علیه السلام رفت که کشته بشه، خب مگه جای خاصی نیاز بود برای کشته شدن؟ خب تو هم مدینه کشته میشه، تو همون مکه کشته میشه، تو همون اول راه بعد مکه کشته میشد که تو شهرم نباشه، چرا باید بره عراق؟ امام نمیخواد کشته بشه. ما نمیگیم شهادت سیدالشهدا آثار فراوانی ظاهری و باطنی نداره، داره، اما هدف امام که کشته شدن نبوده. این شهدای ما که شهید شدن که هدفشون کشته شدن نبوده، رفتن جنگیدن، مبارزه کردن، وظایفشون انجام دادن، حالا کشته شدن. وقتی کشته شدن آثاری هم داره شهادتشون. در مورد یاران امام حسین هم عرض میکنیم طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، شما پاک بودید، شهادتتون زمینی که توش شهید شدید و پاک کرد. شهادت آثاری داره، بله. شهادت سیدالشهدا اثرش با هیچ شهیدی هم قابل قیاس نیست، سیدالشهدا هم هست، اما نرفت که کشته بشه. حضرت وظائفش رو رفت انجام بده، وقتی شهید شد بله تمام اون آثار بار شده بر شهادتش هست، اما نرفت که کشته بشه. کسی بگه امام حسین رفت کشته بشه، نزدیک 100 تا سوال نمیتونه جواب بده. حضرت میدونه پایان این کار شهادته. حالا چیکار کنه؟ عاقل چیکار میکنه؟ میگه بیشتر به دشمن ضربه بزنم، بیشتر تبیین کنم، بیشتر تبلیغ کنم، این فرصت رو تا منو میکشن بیشتر استفاده کنم، بیشتر هدایت کنم. همین کارم کرد حضرت. یعنی علم داشتن حضرت ربطی به این که هدفش هم این بود زود کشته بشه؟ حضرت این میخواست کشته بشه که نباید به هور میرسید، بفرماد بذار برگردم. و میخواد کشته بشه، خب کشته بشدی. این اصرار به سمت کوفه برای چی؟ حضرت اگر بخواد تبلیغ کنه، حقایق رو بیان کنه، ما هر چی شهرهای مختلف رو بررسی میکنیم میبینیم جز کوفه جایی وجود نداشت. میگه کوفه ناامن بود، من میپرسم کجا امن بود؟ جایی امن نبود. کسی که همه جا دنبالشن بکشنش، هیچ جا براش امن نیست. دو تا انتخاب داره، یا جوری مخفی بشه دور از محضر امام، راجبه مثل خودم حرف میکنم، یه جوری برم گم و گور بشم هیچ کی پیدام نکنه، که این به درد امام نمیخوره، به نفع یزیده که امام حسین علیه السلام تو جامعه غیب بشه. به چه دردی میخوره این کار؟ مردم امامت رو از دست میدن. نگو غیبت امام زمان و یه شب رسیدی مرز میکنم نشد، شاید یه 5-6 جلسه صوت از ما اخیراً منتشر بشه راجع به غیبت امام زمان ارواح نافداست. غیبت امام زمان ارواح نافدا بعد از بیانهای مفصل امام سجاد و امام باقر و امام صادق و ایناست. مردم حقایق امامت رو شنیدن که بفهمن امامی که در پس پرده غیبته همون امام در ظاهره. امام زمان ارواح نافدا امشب به همه ما اشراف داره، عین این دستمالی که دو دست منه. ولی مردم زمان سیدالشهدا اولیات هم نمیدونستن. اگر اونجا امام غائب میشد ارتباط همه جوره ارتباطشون با امام قطع میشد، امامت از بین میرفت. وقت غیبت نبود اون زمان. لذا حضرت نمیخواد مخفی بشه توی غاری جایی، پس باید بره یه جایی که بتونه تبلیغ کنه. تنها جایی که امکان داشت، احتمال بشه داد ولو احتمال ضعیف که توش پیروزی در این تبلیغ در این دو هدف اول هست، کوفه است. برای همینم به سمت کوفه رفت، اونم با اون نامه‌ای که کوفیان نوشتن. ما چند تا تاکید داریم این شب، توجه بفرمایید. اینکه کوفیان باعث حرکت امام نشدن. امام اول از مدینه مکه آمده بود، اقدامات تبلیغش رو شروع کرده بود، نامنگاری آغاز کرده بود. کوفیان گفتن حالا بیا اینجا. ما نامه کوفیان عمدن بررسی نکردیم که من بگم کوفیان نامم نمی نوشتن بهتر اینجا کوفه بود. دیدید من اصلا اینو عمدن نگفتم. شهرهای مهم مدینه، مکه، بصره، کوفه، شام، دمشق، چهار تاش قفله. پس باید بره کوفه که هم بتونه تبلیغ کنه، هم آدم اونجا باشه که بشه این حرفا رو باهاش زد. کوفه حبیب توش هست، مسلم ابن اوسجه هست، اسبغ ابن نباته هست، بزرگان اصحاب امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین هستن. کجا بره مثل کوفه؟ از طرفی همه جا خطر شهادت هست، خطر جون دادن هست، همه جا. کوفه ممکنه ازش حمایت کنن بیش از بقیه جاها. اتفاقا تجربه نشون داده یاران امیرالمومنین و امام حسن سلام الله علیه ما که جنگیدن در راه این دو بزرگوار کوفیانه. یعنی اگر قرار باشه به احتمال شهری از امام حمایت نظامی بکنه کوفه است، نکنه میشه مثل بقیه شهرها. بس اصلا جایی نداره امام بگن چرا کوفه. هر کی میگه چرا کوفه باید جایگزینش رو بگه، بگه اونجا. عرض کردم راهکار ابن عباس ها این بود که برو قایم شو، برو تو غار، برو یه جا تو یمن ایش که نشناسته، که معلومه این گزینه رو نمیخواست از رو. حالا کوفیا نامه شون رو ببینیم. کوفیا یه نامه بسیار مهم نوشتن که اهداف 3 و 4 امام از توش پیدا میشه. میدونید ما نسبت ما با روایات اهل بیت 3 حالته. گاهی قول امامه، بیان امام معصومه، ما رو چشممون میذاریم، درست؟ میگن سنت چیه؟ میگن قول و فعل و تقریر، یا قول بیانه. پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، بیانه. یا فعل، عمل امامه. مثلا میگن پیغمبر چنین عمل کرد، پیغمبر اکرم چنین حج به جا آورد، امیرالمومنین اینجوری عمل کرد، پیغمبر بین اصحاب هر دو نفر را برادر کرد، مؤاخات رخ داد. بعد به امیرالمومنین فرمود انت اخی فی الدنیا والآخره. بیانش، قولش انت اخی فی الدنیا والآخره است، عملش چیه؟ اون عمل برادری که بین این دو اتفاق افتاد. قول زبانی، فعل عملی. تقریر چیه؟ تقریر یه شرایطی داره که حالا اون شرایط شد طلبا بحث بکنه، اینجا نمیخوام عرض کنم. تقریر سادش بدون اون دقت های طلبی که الان عرض نمی کنم اینه که یه نفر میاد به امام یه مطالبی میگه، امام میفرماد درسته، یا سکوت میکنه به معنای اینکه پسندیده، تایید میکنه. تقریر نمونش این نامه کوفیانه که بالاتر از تقریر کرد حضرت. کوفیا نامه نوشتن به امام حسین، آقا شنیدیم شما بیعت نکردی، اومدی کجا؟ اومدی مکه. اینا میخواستن بگن ما خیلی حزب اللهی هستیم، ما خیلی پاکارتیم. اینجوری نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، من سلیمان ابن سرد الخزائی، مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن شداد، حبیب ابن مظاهر یا مظاهر، و شیعتهی من اهل العراق. در صدر سران کوفه رو اسم بردن و شیعیان. چند تا نکته گفتن. گفتن الحمدلله که اون طاغوت جبار عنود مرد، پسرش اومد. اینا سه چهار تا جرم دارن، کوفیا به امام گفتن. یک، قاصب حکومتن. دو، مستبدن. حالا قاصب هست ولی عادل باشه، حداقل یه مرحله حکومت رو به زور بگیره، ولی حالا تو بیت المال تو زور گفتن یا عادل گفتن، آقا هم غصب کرده حق و حکومت مال شما بوده، هم مستبدن زور میگن. سه، بیت المال رو بالا کشیدن، دزدم هستن. و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها، ثروت جامعه رو بین جبابره جبارها ثروتمندای دوروبر خودشون میچرخونن، فولاد رو میدن به این، نفت رو میدن به اون. اینطوری حالا اون زمان هر چی ثروت جامعه بوده، یعنی رانت 4 تا 5 تا 10 تا کارتلن که همه اینا خاله خارزاده هاشونن، همه دست ایناست. سه تا اشکال کردن به بنی امیه. اصل حکومتشون غصبیه، مستبدن، بیت المال هم خوردن. حتی بیت المال خوردن منافعش هم به دیگران نمیرسه، منافعش هم بین خودشون میچرخه، این توپ بین خودشون پاسکاری میکنن. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ گفتن ما نماز جمعه و جماعت شرکت نمی کنیم. الان شما ممکنه بگی خب این چقدر خسته نباشی. اون زمان اگر کسی در نماز جمعه یا جماعت شرکت نمی کرد اهل بدعت محسوب میشد، تا خون ریختنش ممکن بود برسه کار. گفتن ما دیگه در نماز جمعه و جماعت حاکم کوفه شرکت نمی کنیم. این یعنی اقدام علیه امنیت ملی اون موقع کردیم. و انه لیس علینا امامون، ما حالا حبیب هست کیا هست ولی امام نداریم. یه نفر لازمه، امام به معنای رهبر، امام به معنای فرمانده جنگ نداریم. اقبل علینا، حالا که تو با یزید بیعت نکردی بیا سمت ما. لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، شاید به برکت تو ما دور حق جمع بشیم و بتونیم یه کاری بکنیم. خب اینجا سید الشهدا میتونست در جواب نامه بفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم غلط کردین، تشخیصتون اشتباه بود. خوب دقت بفرمایید، این که عرض کنم این نامه خیلی مهمه اینه، این که عرض کردم این از جنس تقریره اینه. حضرت اون نامه شما به دست من رسید که گفتید این اینجوریه 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 و ما امام نداریم. حضرت تایید کرد اشکالاشونو به بنی امیه، یعنی الان یه امام به معنای حاکم، رهبر، فرمانده کل قوایی لازمه با این بنی امیه درگیر بشه. مرحله 3 و 4، مرحله 1 و 2 چی بود؟ تبلیغ اهل بیت، تبلیغ طاغوت بودن اون طاغوت ها. مرحله 3 چیه؟ شکست بنی امیه است. مرحله 4 چیه؟ تشکیل حکومت اسلامیه. که حضرت به این دوتا کامل نتونست برسه، میشه 3 و 4. حضرت نفرمود به اینا که بارو بابا این حرفا چیه میزنید، منتها یه اشکال به اینا کرد که حالا ما دهه اول امسال محرم مفصل راجع به این یه اشکال بحث کردیم که حالا اون نمیخوام جا تکرار کنم. اشکالی نبود که شما اشکالات که من اینو کردید درست نیست، درسته، و گفتید ما فرمانده نداریم، اینم درسته، اما تشخیصتون اینه که الان کوفه وقت این قیامه، تا تو کوفه بعد این قیام صورت بگیره. امام فرمود من مسلم ابن عقیل رو میفرستم ببینم شما درست میگید یا نه. دقت کنی، یعنی با این که ما عرض میکنیم امام شهری به جز کوفه نداشت که بخواد بره، با این حال، با اینکه حبیب و مسلم ابن اوسجه و عابس و شهدای کربلا هم جز نامنگارا هستن، فرمود انی باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، من برادرم پسر عموم مورد اعتمادم از اهل بیتم که داماد امیرالمومنینم بود، مسلم ابن عقیل رو میفرستم، اون اگر بگه بیا میام. یعنی تشخیص شما رو قبول ندارم، مطمئن به تشخیصتون نیستم. خوب دقت کنید آقا، اون چیزی که من عرض کردم امام بخواد بره تبلیغ کنه، تنها شهری که باقی مونده کوفه است. پس امام به چی تردید داره؟ امام به این میخواد ببینه وقتش هست یا نه که مرحله 3 و 4 نابودی بنی امیه و تشکیل حکومت اسلامی هم کوفه جای خوبی هست یا نه. کوفه برای تبلیغ خوبه، اما برای عملیات نظامی هم خوبه. مردم کوفه تشخیص دادن بیا، فرمود مسلم ابن عقیل رو میفرستم ببینم اونجا مناسبه یا نه. یعنی اگر ببینم اونجا مناسب نیست بیام کوفه، به عنوان چی میام؟ به قول امروزی پوزیشن هم تبلیغه نه جنگ، برای تبلیغ دارم میام. برای تبلیغ خوبه، میدونم خوبه، اما آماده هستید شما؟ میخواد حضرت به اینا بفرما تشخیص شما برای من ملاکاور نیست، حجت نیست، اعتبار نداره، مسلم باید بگه. از طرفی همه شما با هم قد مسلم تشخیص نمیدید، یعنی مسلم من میفرستم مسلم فهمش با شما فرق داره. به حرف مسلم گوش بدین، مسلم یه تنه از جمع شما بیشتر میفهمه تو این مسئله. یعنی حجت رو تمام کرد به همه. مسلم رفت کوفه. مسلم که رفت کوفه آقا زار میزدن خیلی از اینا که آخ آخ، بعد از چند بار و نزدیک 20 سال، تو نزدیک 20 سال از اون نامنگاری اولشون تا این حالا فاصله شده بود، حالا پسر پیغمبر شاید بیاد کوفه، نماینده فرستاده، زار میزدن، گریه میکردن، با مسلم بیعت میکردن. مسلم دید مردم بیعت کردن و فضای شهر آماده است و نعمان بشیر هم بود تو شهر کوفه، و نعمان بشیر یه آدم بسیار کثیفیه، سبابه، ساب نیست، یعنی فوش یه بار به امیرالمومنین نداده، هر وقت منبر میرفته جسارت میکرد، خیلی آدم کثیفیه. باباش هم خائن مشهور سقیفه است، بشیر ابن یا بشیر ابن سعد یا سعید، اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد بابای نعمان ابن بشیر. این هم جایزش بود دیگه، به خانواده اینا یه کوفه دادن. منتها پیر بود، میگفت کشتن پسر پیغمبر، اعتقادی به این حرفا نداشت، میگفت کشتن پسر پیغمبر یعنی 1000 سال فوش به آبا اجداد من، نمیارزه، مگه یزید چی میخواد به من بده؟ آدم خوبه اگه پلید کثیفم هست نستجیر و بلای 2000 عقل داشته باش. اعتقاد به امام حسین نداشت، میگه کشتن پسر پیغمبر لعن ابدی داره، هر جا اسم من بیاد لعن میکنه. الان عبیدالله چجوریه، شم چجوری، این مثل هم اونا بود از نظر عقیده، ولی گفت حالا کچی چی میخواد به من بده این یزید؟ مثلا من چند سال زندم که کوفه 20 سال دیگه در اصلا من باشه، مثلا من 20 سال دیگه زندم که همچین غلط بزرگی بکنم؟ نمیکنه، نمیارزه. یعنی عمر سعد چرتگه انداخت که به یه ری میارزه، فکر کرد میارزه، این یه ذره مخش بیشتر کار میکنه، گفت نمیارزه، با این چیزا نمیارزه، آدم نبود، مؤمن نبود، لذا به کوفیان گیر نمیداد. عبیدالله که اومد اگر یه نفر در نماز شرکت نمیکرد خودشو زن و بچهشو دست میبرید، یعنی جرأت نمیکرد شرکت نکنه، نفس میبرید، دست و پا قطع میکرد، بسیار آدم مقتدر کثیفی بود. و عبیدالله جوانتر بود دیگه، احمق بود دور از محضر شما، منافق احمقه، الا انهم هم السفها ولکن لا یشعرون. این چون پیرتر بود، تجربه دارتر بود، نمیارزه. نمیارزه دم تکون بدم برای یزید که معلوم نیست شیش ماه بعد خودش منو نکشه، نمیارزه. لذا سخت نمیگرفه مردم کوفه. مردم کوفه هم خوشدل به این که کوفه اوضاعش دست ماست، با یه فوت کوفه رو میگیریم، اعلام آمادگی کردن. جناب مسلم نامه زد به سیدالشهدا، حضرت راه افتاد، هم دیگه نمیتونست تو مکه بمونه، بعد یه جا حرکت میکرد، راه افتاد سمت کوفه. منتها نکته اینجاست که بعضی تو اونایی که دارن این مباحثو کار میکنن، کتابای تحلیلی برید ببینید، یکی از سوالا اینه که چرا امام حسین سری نیامد کوفه؟ چون آقا امام حسین علیه السلام دو هدف اولش هنوز کامل انجام نشده بود، بخواد به وادی سوم بره. دو هدف اول تبلیغی بود. امام وقتی داره از مکه دور میشه آرام آرام، حاجیان که اعمالشون انجام میدن مستحبه که بعد از اعمال زود برن شهرهاشون. آرام آرام که حضرت داره برمیگرده، حجاج هم دارن برمیگردن، با کاسبا، با تاجرا، با حاجیانی که برمیگردن تو مسیر حضرت صحبت میکنه با هر کی بتونه، چون هنوز حضرت تبلیغشو کامل انجام نداده، فرصت تبلیغی رو نمیخواد از دست بده. بیخواد بره توی کوفه، اون وقت باید بره مرحله بعد. لذا حضرت عجله نکرد، آرام آرام آرام، خیلی کند. کند که میگم یعنی به شکل طبیعی، یا کاروانی که زن و بچه توشه حرکت میکرد، به اندازه که کاروان معمولی بدون عجله تو روز حرکت میکنه. تو مسیر با خیلی ها صحبت کرد، خیلی ها رو دعوت کرد. در این حین نامنگاری با کوفیان هم هست، اونا دارن بیعت میکنن. بیعت رو چی؟ بیعت با سخنران که کسی بیعت نمیکنه که. مراسم تجدید بیعت با کاشانی، سخنران که بیعت نمیخواد، خیلی بخوان بهش احترام بذارن حرفشو گوش میکنن. بیعت با امامیست که میخواد یه جهادی کنه، یه حاکمی که فرمانده کل قواه. بیعت کوفیان یعنی آماده ایم که به فرماندهی شما بریم و بنی امیه بجنگیم. پس اگر کسی بگه امام حسین علیه السلام دنبال جنگ با بنی امیه بود، دنبال تشکیل حکومت بود، میگم بود و نبود. بود یعنی جزء اهداف پیش رو بود، نبود یعنی هنوز شرایطش مهیا نبود. مثال بزنم، ما یه کارایی رو میکنیم، مثلا فرض کنید من میخوام میوه باغ خودم هلو باشه بخورم، بخوام یه اتفاق بیفته چیکار کنم؟ باید زمینی داشته باشم که زمین رو مهیا کنم، کود بدم، مثلا درخت هلو بکارم، آماده کنم، این یه مدت سال بعد کی بار بده. تمام اون کارهای قبلی من ضروریه دیگه، از نظر زمانی همه اونا مقدمه به اون هلو است، اما غرض من هلو است. یعنی هلوه ارزشش بیشتره، من بخواستم به اون میوه برسم، اما تا اون مقدماتو انجام ندم نوبت به اون نمیرسه. این که امام حسین علیه السلام حکومت اسلامی بخواد تشکیل بده، خب خیلی مهم، از همه چیز مهمتره، اما باید اول اون مقدمات شکل بگیره. اون مقدمات تقدم زمانی داره، اون حکومت اسلامی تقدم رتبی داره، رتبش بهتره ولی عملا آخر سر باید اتفاق بیفته. امام حسین علیه السلام از مراحل 3 و 4 گاهی استعفا کرده، حالا جلوتر اگه بریم از فرداشه برز میکنم، ولی از 1 و 2 عدول نکرد. یعنی هرگز نفرمود ولش کن دیگه، حالا با یزید بیعت میکنم، چون یزید طاغوته، اهل بیت با یزید نباید بیعت کنه. شرایط تقیه هم نیست، اگه رسیدم اینم عرض میکنم چرا ائمه بعدی این کارو کرد. اما مراحل 3 و 4 که نابود کردن بنی امیه و تشکیل حکومته، امام یه جاهایی منصرف شد از این، چون دیگه شرایطش نیست، نه اینکه مطلوب حضرت نباشه. مثل آدمی که میخواد یه خونه بخره، دلش میخواد خونه 300 متری بخره، میره میبینه پولش نمیرسه، مثلا 60 متری میخره، بعدش نمیاد از اون، شرایطشو الان نداره. امام میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده، ولی باید مقدوراتشو داشته باشه. لذا یه جاهای انصراف داد. اونجایی که به هور فرمود اگر اجازه بدید نمیخواید برمیگردم، یعنی من برای تشکیل حکومت هنوز اصراری ندارم، چون تشکیل حکومت بعد مردمم بخوان، اما تبلیغمو میکنم. و تبلیغ جرمی نیست که کسی رو باهاش بکشن. اقدام نظامی، حالا بگو آقا این اقدام نظامی کرده، سید الشهدا اقدام نظامی نکرده. اقدام نظامی تو کربلا با محاصره حضرت و شروع با تیراندازی عمر صد شروع شد، حضرت کاری نکرد. بله جنگیدن، حضرت هم جنگیده. حالا اینجا نقطه میذارم، فردا انشالله اگه زنده باشیم همینجا رو ادامه میدیم. امشب قبل از من به دو جا توسل کردن، منم همینجور اشاره میکنم به همین دو جا و تحویل میدم. یه وقتی سال آخری که حضرت رضا صلوات الله علیه حج تشریف برده بودن، امام جواد 3-4 ساله بود. چند ماه بعدش حضرت رو تبعید کردن به خراسان. اومدن به امام رضا عرض کردن آقا جان این حضرت جواد خب 3-4 سالشه، ظاهرن رو خاک نشسته گریه میکنه، از جا بلند نمیشه. حضرت رضا تشریف بردن فرمودن جوادم چرا بلند نمیشی؟ عرض کرد بابا اینجوری که شما پرده خانه خدا رو گرفتی و با خانه خدا ودا کردی، من یقین کردم شما دیگه حج نمیای. این ودا وداع بار آخر بود. اگر این باشه پس معلوم بین من و شما قرار جدایی بیفته. من به حضرت رضا عرض میکنم فدای شما بشم، شما به ما فرمودی این کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین المظلوم. آقازاده شما که امام معصوم بود، شما زخمی به تنت نبود، تیری نخورده بودی، حس فراق کاری با او کرد، از جا نمیتونست بلنش. وقتی علی اکبر خواست بره میدان استعذن اباهو، اومد از سید الشهدا اذن بگیره، متنین فعذن الله تا اومد اذن بگیره گفت برو بابا برو، اصلا فرصت نشد هم دیگر رو بغل بگیرن ودا کنن. علی رفت سمت میدان، علی هنوز تیری به تنش ننشسته، هنوز داره آرام آرام به سمت میدان میره، داشت از سید الشهدا دور میشد، پشتش به سید الشهدا بود. متن مقتل اینه: نظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاهی به قد و بالای علی انداخت. بعد اینه اون کسایی که دیگه تحمل دیدن ندارن، ثم ارخا عینیه، صورتش پر اشک شد، سرشو پایین انداخت، انگار نتونست رفتنشو نگاه کنه. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می روه. نتونست علی رو نگاه کنه، به سمت میدان رفت. اینجا علی سالم کامل. سرشو بلند کرد به عمر صد، فرمود خدا رحم تو قطع کنه. علی رفت میدان، قاتل قتالا شدیدا حتی وجه اهل الکوفه من کثرت من قتل. پهلوان بود، مرد نبرد بود. خلاصه میکنم جنگید، ولی خب او رو دوره کردند. با چند هزار نفر چقدر میشه جنگید؟ تیرانداز، سنگانداز. سر مبارکش رو پشت سپر مخفی کرده بود، ارتفاعش رو کم کرده بود، فقط برای اینکه نام مبارک صدیقه طاهره رو به ذهن شما بیارم این جمله رو میگم، وگرنه روضه حضرت علی اکبر سخت نمیخوام بگم. نیزه به پهلوی او اصابت کرد. بیش از این عرض نمیکنم. محاصره شد، گفتن راه رو باز کنید دست بیاد جلو به همه برسه. رفت تو دل دشمن. نوشتن من مرد بیانش نیستم. کار به جای رسید که صدای نحیفی از زیر دست و پا بلند شد: علیک من السلام یا ابتا.
سلام آخر کرد. هازا جدی رسول الله، بابا رسول خدا به استقبالم اومده. یغروک السلام و یقول یا حسین عجل القدوم الینا. حسین جان بیا دیگه. سید الشهدا مثل باز شکاری خودشو رسوند. وقتی وارد شد عبارت رو نمیدونم چجوری بتونم بگم که بی ادبی نباشه. از بالای اسب زمین افتاد، علی رو بغل گرفت. ابن سعد در طبقات میگه همچین که او رو بغل گرفت تو بغل سید الشهدا جون داد. فوضع خده علی خده، صورت به صورتش گذاشت. ولدی